ساعت 10 شب در تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام، خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. فهیم خضری هستم در کنار شما با مجله این شبانگاه رادیو فردا. اگر در ایران هستید و صدای ما رو میشنوید شبتون خوش، و اگه که هر کجای دیگه جهان هستید، روز یا نیم روز، صبح یا عصر، وقت بخیر، و از اینکه برای این ساعت ما رو انتخاب کردید سپاسگزارم. صدای ما رو از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید در دوشنبه شب، اولین روز از آخرین ماه سال در تقویم ایرانی و 20 فوریه در تقویم میلادی. براتون کلی گزارش و خبر داریم در این مجله و به رسم همیشه با خبرها شروع میکنیم. خبرها با آزاده اسدی.
متشکرم فهیمه. سلام دوباره بر شما در ساعت 10 شب به وقت ایران. صلیب سرخ جهانی اعلام کرد که برای برقراری آتش‌بسی بشردوستانه در حال مذاکره با مقام‌های سوری است. این سازمان امدادی که مقرش در ژنو سوئیس قرار دارد میگوید برای پایان دادن به خشونت‌ها همزمان با گروه‌های اپوزیسیون سوریه نیز در حال گفتگو است. در همین حال رفیق عبدالسلام وزیر خارجه تونس اعلام کرد که قرار است گروه‌های مخالف حکومت سوریه جمعه آینده در کنفرانس بین‌المللی بحران سوریه در تونس شرکت کنند. شورای ملی سوریه متشکل از مخالفان حکومت دمشق حضور خود در این کنفرانس را تایید کرده است. سفیر آمریکا در یمن میگوید فعالیت‌های ایران در یمن افزایش پیدا کرده و این امر تهدیدی بزرگتر برای ثبات و امنیت این کشور به وجود آورده است. وی در گفتگویی با خبرگزاری رویترز درباره وضعیت سیاسی یمن گفته است ایران به طور فزاینده‌ای سعی دارد تا با عوامل مختلف در یمن تماس بگیرد. او افزود تلاش‌هایی از سوی ایران صورت می‌گیرد برای اینکه نه تنها در میان عناصر شیعه بلکه در میان عناصر سنی هم نفوذ خود را افزایش دهد. در خبر دیگر، در ایران علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت ایران به دنبال روابط بهتر با اروپا است. وی افزود پیشنهادش به اروپا این است که فرصت روابط بهتر با ایران را از دست ندهد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی روز دوشنبه در حاشیه برگزاری یک همایش اولویت ایران را توسعه روابط با همسایگان اعلام کرد. باز هم ایران رزمایش هوایی 4 روزه‌ای عصر دوشنبه در بوشهر در جنوب ایران آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، نخستین مرحله از این رزمایش با عنوان سارالله در منطقه‌ای به وسعت 190 هزار کیلومتر مربع در جنوب کشور با جنگ الکترونیکی دشمن فرضی آغاز شده است. در همین حال روابط عمومی سپاه پاسداران نیز از آغاز رزمایش نیروی زمینی سپاه در منطقه عمومی یزد خبر داده است. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران اعلام کرده که رزمایش والفجر سومین رزمایش از سلسله رزمایش‌های تخصصی نیروی زمینی سپاه است و در جای جای ایران انجام خواهد شد. رئیس ستاد انتخابات کشور میگوید صلاحیت 33 تن از نمایندگان فعلی مجلس که برای انتخابات آینده نام نویسی کرده اند تایید نشده است. این در حالی است که فهرست نهایی داوطلبان تایید صلاحیت شده انتخابات مجلس تا کنون اعلام نشده است. صولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور روز دوشنبه اعلام کرد که در مجموع 5395 تن برای شرکت در رقابت‌های انتخابات مجلس نام نویسی کردند که از این میان به گفته وی صلاحیت حدود 3299 نفر تایید شده است.
سپاسگزارم آزاده اسدی و خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم. بریم ببینیم که در این مجله قراره که چه خبر باشه. حکم بازداشت پنجمین ایرانی متهم به همکاری در عملیات تروریستی در تایلند صادر شد. سوء استفاده از مقام یک رئیس جمهور را برکنار کرد و حالا آلمانی ها یواخیم گاک را پیش رو دارند نامزد 11 دور انتخابات ریاست جمهوری. 50 سال بعد از اولین چرخش دور مدار کره زمین یادی میکنیم از این واقعه تاریخ ساز. گوشت مصنوعی، همبرگر آزمایشگاهی، آیا علم بشر را از گرسنگی نجات خواهد داد؟ و ملاقات، به ملاقات یکی دیگر از زندانیان سیاسی خواهیم رفت در کنار شما. ما رو همراهی کنید تا پایان این مجله شبانگاهی با ما بمونید. اینها و بیش از اینها رو بشنوید. به گزارش خبرگزاری ها، یک دادگاه در تایلند حکم دستگیری پنجمین ایرانی متهم به قصد عملیات تروریستی در بانکوک را صادر کرده. پلیس تایلند گفته است که در حکم دادگاه اتهام این شهروند ایرانی هم ساخت و نگهداری مواد منفجره ذکر شده. شرح بیشتر رو میشنویم در گزارش همکار ما نادر صدیقی.
در بانکوک معاون شهربانی کل تایلند ژنرال پنسیری پاراپاوات به خبرنگاران گفت که حکم دستگیری یک شهروند ایرانی به نام علی اکبر نوروزی شایا 57 ساله از سوی دادگاه تایلند صادر شده است. تصاویر علی اکبر نوروزی شایا به هنگام خروج از خانه استیجاری اندکی پیش از وقوع انفجار در 25 بهمن ماه که بر اثر آن توطئه عملیات تروریستی در بانکوک فاش شد، توسط یک دوربین تلویزیون مدار بسته ضبط شده و به احتمال فراوان وی در همان روز حادثه به ایران گریخته است. معاون پلیس تایلند به خبرنگاران گفت که مقام‌های این کشور از طریق کانال‌های دیپلماتیک خواستار استرداد علی اکبر نوروزی شایا خواهند شد. ژنرال پاراپاوات اضافه کرد که پلیس سرگرم جمع‌آوری اطلاعات در مورد ششمین متهم بالقوه است. پیش از این پلیس تایلند اعلام کرده بود که به دنبال یک ایرانی دیگر با نام جواد نیکخواه فرد است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کشور پادشاهی تایلند در پی انفجار هفته پیش بر تدابیر امنیتی و ایمنی در این کشور افسوده است. انفجار بانکوک و حوادث بعدی آن در واقع سومین عملیات تروریستی در سه پایتخت آسیایی طی کمتر از 24 ساعت بود. در گزارش خبرگزاری فرانسه اضافه شده که از سوی دادگاه تایلند مجموعاً حکم‌های دستگیری برای 4 شهروند ایرانی صادر شده که 2 نفر آنها در بازداشت به سر می‌برند. یکی از این 2 سعید مرادی 28 ساله است که بر اثر انفجار نارنجک 2 پای خود را از دست داد. دیگری محمد خزائی است که به هنگام ترک تایلند در فرودگاه بین‌المللی بانکوک دستگیر شد. تایلند همچنین خواهان استرداد یک ایرانی است که در این رابطه در مالزی بازداشت شده است. یک زن ایرانی هم که اجاره خانه استیجاری در بانکوک به نام اوست ناپدید شده و به نظر می رسد که از تایلند فرار کرده است. در این میان خبرگزاری های دولتی جمهوری اسلامی و از جمله خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از قول یک روحانی مقیم بانکوک که خود را رهبر شیعیان تایلند خوانده، سازمان مجاهدین خلق را مسئول عملیات پایتخت تایلند معرفی کردند. وی که سید سلیمان الحسینی نام دارد گفته است 4 متهم انفجار سه‌شنبه هفته گذشته اعضای گروهک مجاهدین خلق هستند. به گفته سید سلیمان الحسینی رهبر شیعیان تایلند، یک گزارش محرمانه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم نشان می‌دهد که اعضای به گفته او گروهک منافقین مسئول انفجار بانکوک بودند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
جمهوری اسلامی ایران پیش از این تهدید کرده بود که با پیشدستی بر اتحادیه اروپا فروش نفت ایران به همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا را متوقف خواهد کرد. اما اکنون این ممنوعیت فروش رو به فرانسه و بریتانیا محدود کرده ایران. بیشتر بشنویم جزئیات بیشتر رو از جمشید زند در همین زمینه.
به دنبال اعلام توقف صادرات نفت به شرکت‌های بریتانیایی و فرانسوی، قیمت نفت در بازارهای جهانی بالا رفت. وزارت نفت جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد که نفت صادراتی را به مشتریان جدید خود تحویل خواهد داد. تنها 1 روز پس از اعلام این تصمیم دولت ایران، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت که شرکت‌های فرانسوی همزمان با تحریم نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا در ماه گذشته، خرید نفت از ایران را متوقف کرده‌اند. به گفته دست‌اندرکاران بازار نفت، صادرات ایران به بریتانیا و فرانسه در مقایسه با ایتالیا، اسپانیا، یونان و پرتغال تنها بخش کوچکی از صادرات نفت ایران به اروپا را تشکیل می‌دهد. روز دوشنبه احمد قلعبانی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم کاهش صادرات نفت به اروپا را تایید کرد و گفت تا پیش از این حدود 515 هزار بشکه نفت در روز به اروپا صادر می شد که اکنون کمتر شده است. احمد قلعبانی در این حال گفت که زمان اجرای برخی از قراردادها با شرکت‌های بریتانیایی و فرانسوی تمام شده و تعدادی دیگر هم هنوز به اتمام نرسیده است. وی به سایر کشورهای اروپایی هم هشدار داد و گفت در صورتی که آنان به گفته او به رفتار خصمانه خود ادامه دهند، عرضه نفت به آنها نیز قطع خواهد شد. احمد قلعه‌بانی همچنین درباره تبعات حقوقی و قانونی قطع صادرات نفت به اروپا گفته است، اروپایی ها با امضای قطعنامه علیه ایران این مسئله را شروع کردند و تمام تبعات حقوقی و قانونی هم به عهده خودشان است. این در حالی است که طبق قوانین بین‌المللی، طرفین قراردادهای منعقد شده باید تا پایان مدت قرارداد به تعهدات خود عمل کنند. مرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا:
در چارچوب این قراردادها یک مدت زمانی پیش بینی شده که اگه شما بخواید قرارداد یا لغو بکنید یا دیگه دنبال نکنید، اون مدت زمانی شما باید اون پیش آگاهی رو بدید و هرگاه اگر واقعا جو در اتحادیه اروپا به سوی این بره که رو در روی سنگین‌تر بشه با ایران، حالا به هر دلیلی، این امکان کاملا از روی میز برداشته نشده که یک یا تمامی کشورها یا چند تا از اینها کانال‌های حقوقی هم استفاده بکنن و تقاضای خسارت بکنن، چون ایران تعهد کرده که نسبت به تحویل نفت تا زمانی، و اینها اگر گفتن که از 11 تیر ما نمی‌خریم، به ایران 5 ماه و 11 روز پیش آگاهی دادن که این بیشتر از اون به اصطلاح 90 روزیه که این قراردادها پیش‌بینی شده. ولی ما هی فراموش می‌کنیم که منافع درازمدت ایران در این مبناست که ما باید تعهدات خودمون رو به صورت درست و به صورت شفاف اینها رو انجام بدیم، و ما هی فقط چشممون به کوتاه مدته که نه ما این کارو میکنیم و طرفم اون طرف مقابلم کاری نخواهد تونست بکنه چون از ما گروگاهی نداره. و این به نظر من منفی ترین تعبیر مدیریت روابط خارجی کشور با جهان بیرونه که متاسفانه روز به روز ما داریم در این چارچوب فرهنگی بیشتر گرفتار میشیم.
احمد قلعه‌بانی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، همچنین خطاب به کشورهای اروپایی گفته است جمهوری اسلامی تنها با کشورهای قرارداد فروش نفت امضا خواهد کرد که آنها ظرف مدت 2 تا 5 سال از ایران نفت خریداری کنند. وی تأکید کرده است که در غیر این صورت جمهوری اسلامی با هیچ کشوری قرارداد نمی‌بندد.
خب در اینجا به ملاقات میریم. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشون محدود به 4 دیواری است به نام زندان. در هر بخش از این سری برنامه رشته برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسندیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران میریم، این بار به دیدار نوشین خادم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
خواهرش می گوید او تنها به دلیل درس دادن زندانی است. وقتی در سالهای دهه 60 نتوانست همچون دیگر بهائیان در دانشگاه پذیرفته شده و تحصیلاتش را ادامه دهد، با خواهرش نسرین به خارج از ایران رفت. پس از گرفتن مدارک دانشگاهی، آنطور که خواهرش میگوید، تصمیم گرفت به ایران بازگردد تا به کشورش خدمت کند. نوشین خادم از جمله مدرسان دانشگاه آنلاین بهائیان در ایران BIHE است که برای فراهم آوردن امکان تحصیل برای جوانان بهائی محروم از تحصیل راه اندازی شد. بهائیان ایران مؤسسه علمی آزاد خود را در اواسط دهه 60 خورشیدی تأسیس کردند و هدف آن را تأمین نیازهای تحصیلی جوانان بهائی اعلام کردند. جوانانی که پس از انقلاب از ورود به دانشگاه‌های دولتی محروم شدند. مقام‌های ایرانی این مؤسسه را غیرقانونی می‌دانند و فعالیت‌های آن را ممنوع اعلام کردند. مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی در یک روز به منزل بیش از 30 تن از مدیران و دست‌اندرکاران این مؤسسه علمی آزاد مراجعه کرده و دست کم 11 نفر آنها را دستگیر کردند. خانم خادم همزمان با مراجعه ماموران امنیتی به منازل مسئولان دانشگاه آنلاین بهائیان و تفتیش منازل آنها در نخستین روز خرداد 90 همراه با 6 مدرس دیگر این دانشگاه مجازی بازداشت و به بند 209 زندان اوین تهران منتقل شد. نوشین خادم نزدیک به 3 ماه نخست بازداشت را در بندهای امنیتی زندان اوین و تحت شرایط امنیتی گذراند. او 1.5 ماه پس از بازداشت توانست برای نخستین بار با خانواده‌اش تماس بگیرد. پرونده این مدرس دانشگاه مجازی بهائیان ایران در مهر ماه سال 90 به شعبه 28 دادگاه انقلاب ارسال شد تا در برابر قاضی محمد مقیسه از خود دفاع کند. عضویت در جامعه بهائیان ایران و تبلیغ برای آیین بهایی از جمله اتهامات خانم خادم بود که با همین اتهامات به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. بازداشت و محکومیت نوشین خادم و دیگر مدرسان دانشگاه مجازی بهائیان ایران با واکنش مقام‌های بین‌المللی همراه شد. دزموند توتو، اسقف اعظم و از رهبران جنبش آپارتاید آفریقای جنوبی و خوزه راموس هورتا، رئیس جمهوری تیمور شرقی از برندگان جایزه صلح نوبل در نامه سرگشاده‌ای از دولت ایران درخواست کردند که مدرسان مؤسسه علمی آزاد بهائیان را بدون قید و شرط آزاد و از آنها رفع اتهام کنند. یکی از همراهان نوشین خادم در دانشگاه مجازی بهائیان ایران میگوید بنیانگذاران این دانشگاه نه ناامید شدند و نه سر به بیابان گذاشتند و نه زانوی غم بغل گرفتند. آنها تنها ثابت کردند خواستن توانستن است.
پس از گذشت 3 روز از استعفای کریستیان وولف، دهمین رئیس جمهوری آلمان، به اتهام سوء استفاده شخصی از مقام خود، یک شنبه شب این در هفته گذشته، همین هفته که در اون قرار داریم، رهبران 5 حزب آلمان به جز حزب چپ‌ها، یواخیم گاک، یک مدافع حقوق بشر و کشیش مبارز رو به عنوان نامزد 11مین دور انتخابات ریاست جمهوری این کشور تعیین کردند. این گزینش قرار هست در 28 اسفند ماه جاری در برلین انجام بشه. در این باره بیشتر میشنویم از آلمان همکار ما شهرام میریان.
Frau Bundeskanzlerin, meine Damen und Herren, die Sie mich nominiert haben, das ist natürlich für mich ein besonderer Tag.
خانم صدر اعظم، خانم ها و آقایانی که مرا به نامزدی سمت ریاست جمهوری تعیین کردید. طبیعی است که این انتصاب در روزی چون امروز برایم روزی ویژه و خاص است. با این جملات یواخیم گاک، مدافع حقوق بشر و کشیش مبارز در دوران رژیم سرنگون شده ی آلمان شرقی، از انتصاب خود به عنوان نامزد 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری در آلمان سپاسگزاری کرد و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم که حدود 2 سال پیش با انتصاب یواخیم گاک به تصدی این سمت مخالفت کرده بود، این بار از اینکه حزب خودش دموکرات مسیحی و 4 حزب دیگر آلمان جملگی با نامزدی آقای گاک موافقت کردند، ابراز خرسندی کرد و گفت پس از ارزیابی‌های گسترده یواخیم گاک نامزد سمت ریاست جمهوری آلمان در انتخابات روز 18 ماه مارس امسال شد. علاوه بر 5 حزب آلمان، منهای حزب چپ‌ها، حدود 55% شهروندان آلمان هم در یک نظرسنجی موافقت خود را با راهیابی یواخیم گاوک به کاخ ریاست جمهوری آلمان اعلام کردند. به این ترتیب به نوشته روزنامه‌های آلمان راه برای ورود یواخیم گاوک به کاخ ریاست جمهوری آلمان پررنگ شده. آقای گاوک که 72 سال دارد در هیچ یک از احزاب کنونی آلمان عضویت ندارد و از مدافعان سرسخت حقوق بشر و کشیشی است که علیه رژیم کمونیستی آلمان شرقی پیشین به پا خواست. به خاطر همین مبارزات پس از وحدت آلمان در 22 سال پیش یواخیم گاوک به عنوان سرپرست آرشیو سازمان اطلاعات امنیت رژیم پیشین آلمان شرقی برگزیده شد. پست ریاست جمهوری در آلمان یک سمت تشریفاتی است و رئیس جمهور از سوی مجمعی متشکل از نمایندگان بوندستاگ و یا مجلس آلمان، شورای ایالات و همچنین نمایندگانی از مجالس 16 گانه ایالات آلمان برگزیده می شود. اولین تا 8مین رئیس جمهور آلمان تا پایان دوره 5 ساله خود در این سمت باقی ماندند، ولی رئیسان جمهوری دوره های 9 و 10 آلمان پیش از موعد مجبور به استعفا شدند. هورست کلر، 9مین رئیس جمهور آلمان، به خاطر اظهاراتش پیرامون حضور پررنگ ارتش آلمان برای حفظ منافع این کشور در سراسر دنیا مجبور به استعفا شد و کریستیان وولف، 10مین رئیس جمهور این کشور هم روز جمعه گذشته به اتهام فساد مالی مجبور به ترک کاخ ریاست جمهوری شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
امروز 20 فوریه برابر با اول اسفند ماه سال 1390، 50 سال از روزی میگذره که جان گلن امریکایی سوار بر سفینه مرکوری دوستی 7 سه بار به دور مدار کره زمین چرخید. همکارم الهه روانشاد گزارشی تهیه کرده از این تجربه تاریخی. لازمه که پیش از اون که به این گزارش بپردازیم توضیح بدم که صداهایی که در این گزارش خواهید شنید مربوط به شمارش معکوس همین پرواز و مکالمات جان گلن با مرکز کنترل زمین و صدای ضربان قلب اوست که در طول پرواز کنترل می شد.
سرهنگ نیروی دریایی آمریکا جان گلن آن زمان 40 ساله اولین آمریکایی بود که موفق شد کره زمین را دور بزند. این رویداد از آن جهت چشمگیر بود که به رغم تلاش‌های بسیار این اتحاد جماهیر شوروی وقت بود که گوی سبقت پرواز فضایی را از آمریکا ربوده و مدار زمین را دور زده بود. یوری گاگارین روسی در ماه آپریل سال پیش از آن سال 61 در سفینه وستاک 1 یک بار زمین را دور زده بود. هرچند پس از او آلن شپرد و گاس گریسون آمریکایی به مدار زمین راه یافته بودند، اما جان گلن اولین بود که در سفینه مرکوری دوستی 7 مدار زمین را 3 بار دور زد و در نهایت یکسره در اقیانوس اطلس در منطقه برمودا فرود آمد. یک سفینه تقریباً 120 هزار کیلویی با نیروی محرکه‌ای برابر با 3.5 میلیون اسب بخار قرار بود یک مرد 70 و چند کیلویی را حمل کند و دنیا با چشمانی خیره این رویداد را دنبال می‌کرد. جان گلن نشسته در سفینه دوستی 7 سه بار به دور کره زمین چرخید و سپس دستور آمد که بازگردد. وقتی او را از آب گرفتند بر عرشه کشتی در حین بازگشت غروب خورشید را تماشا می کرد و به یاد می آورد که در 5 ساعتی که گذشته بود این 4مین غروب آفتابی بود که نظاره می کرد. از خاطرات جالب پرواز جان گلن در سفینه دوستی 7 این بود که از مرکز کنترل زمین خواست تا این 4 ساعت پرواز را به جمع امتیازهای ماه فوریه‌اش بیافزایند تا شامل مزایای ساعت اضافه پرواز شود. آنچه که انجام شد، 50 سال پیش در چنین ماهی جان گلن افزون بر 904 دلار و 68 سنت حقوقش 245 دلار نیز پاداش گرفت. جان گلن 48 سال پیش ناسا را رها کرد و بعدها به عنوان سناتور حزب دموکرات از ایالت اوهایو به سنای آمریکا راه یافت و 25 سال در این سمت باقی ماند. جان گلن و اسکات کارپنتر تنها فضانوردان مرکوری 7 هستند که همچنان در قید حیاتند.
همکارم الهه روانشاد بود و گزارش که شنیدید. اما پژوهشگران به این نتیجه رسیدن که با تولید باریکه‌هایی از گوشت برگرفته از بنیاخته‌ها یا سلول‌های بنیادی در آزمایشگاه میتونن که گوشت تهیه بکنن نخستین همبرگر آزمایشگاهی یا مصنوعی جهان رو به زودی بر سر سفره‌ها بیاورند. روند کشت و تولید این همبرگر مصنوعی، این گوشت مصنوعی در واقع چنان پرمشقت هست و کار میبره که محصول نهایی اون 300 هزار دلار خرج برخواهد داشت. همین پژوهشگران پیش بینی می‌کنند که نخستین همبرگر 300 هزار دلاری تا 8 ماه دیگر عرضه خواهد شد. اینطور که علیرضا طاهری همکارم گفته، البته این آغاز کار هست و به زودی احتمالاً تا 10 سال دیگر بی نیاز به گاوداری‌های بزرگ خواهیم شد و همبرگرهای آزمایشگاهی ارزان‌تر از همبرگرهای طبیعی خواهند بود. بشنویم جزئیات بیشتر رو درباره این خبر از علیرضا طاهری.
تولید انبوه گوشت گاو، خوک، جوجه و بره در آزمایشگاه نیاز و تقاضا برای این فراورده را که در عرض 40 سال آینده میزان آن دو برابر امروز خواهد شد، یکسره برآورده خواهد کرد و تا حد چشمگیری از آسیب‌های کشاورزی به محیط زیست نیز خواهد کاست. دیلی تلگراف، روزنامه چاپ انگلستان، پاییز گذشته خبر داد که پروفسور مارک پوست، استاد دانشگاه ماستریخت هلند، با بهره گرفتن از سرومی برگرفته از جنین اسب موفق شده است باریکه یا شرحه‌ای از ماهیچه تولید شده از بنیاخته‌های خوک را در آزمایشگاه کشت کند. همین پروفسور پوست روز یکشنبه دیروز در دیدار سالانه آکادمی توسعه علم در ونکوور کانادا اعلام کرد تیم او موفق شده است همین روند را با بهره‌گیری از یاخته‌های گاو و سرم گوساله به انجام رساند و به تولید نخستین همبرگر مصنوعی یک گام نزدیک‌تر شود. هرچند تا رسیدن به مرحله تولید بیفتک آزمایشگاهی به مدت زمان بیشتری نیاز هست. در همین سخنرانی پروفسور پوست وعده داد که در پاییز آینده اسناد مستدل مفهومی را عرضه خواهد کرد که نشان می دهد با یاری بنیاخته ها می توان فراورده ای ساخت که حس شود گوشت است و شبیه گوشت باشد و حتی ای بسا مزه گوشت هم بدهد. پروفسور پوست می گوید بشر به گله های معدودی از گاو، خوک، بره و جوجه به عنوان گله های ویژه برداشت بنیاخته نیاز خواهد داشت و با همین گله های معدود نیاز بشر به گوشت تأمین خواهد شد. برای تولید یک همبرگر کامل به 3000 باریکه بافت ماهیچه نیاز هست که درازای هر کدام 3 سانتی متر و پهنای هر کدام 1.5 سانتی متر با قطر 0.5 میلی متر خواهد بود و تولید آن 6 هفته به درازا خواهد کشید. این گوشت را سرانجام با 200 باریکه بافت چربی تولید شده به همان صورت چرخ می کنند و بفرمایید همبرگر آماده زغال آتشین است. البته تا آن زمان 10 سالی باید صبر کرد به شرط آنکه بودجه تحقیقات در این زمینه تأمین باشد. مکدونالد هنوز در این باره نظری ابراز نکرده است.
بسیار خوب، شنیدیم گزارش همکارم علیرضا طاهری رو و حالا نوبت خبرهای ورزشی است. میریم با فریبرز غریب خبرهای ورزشی رو میشنویم و برمیگردیم.
تیم ملی فوتبال ایران در حال آمادگی برای انجام دو مسابقه پیش روست، یک بازی تدارکاتی با تیم اردن و دیدار با قطر در آخرین مسابقه پیش مقدماتی جام جهانی. اردوی آمادگی تیم ایران از 3 روز پیش در باشگاه ایرانیان در دبی آغاز شده و این تیم قرار است روز پنجشنبه هفته جاری در ورزشگاه الوصل برابر اردن به میدان برود. دیدار با قطر هم روز 10 اسفند در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ها جواد نکونام، اشکان دژاگه و علیرضا حقیقی لژیونرهای اروپایی ایران قرار است از روز 7 اسفند در تهران به سایر ملی پوشان ملحق شوند و محمد رضا خلطبری بازیکن الوصل امارات هم به دلیل مخالفت باشگاهش هنوز به اردوی تیم ایران ملحق نشده. رئیس کمیته ورزش و جوانان مجلس شورای اسلامی از احتمال استیضاح وزیر ورزش در صورت احراز دخالت دولت در انتخابات فدراسیون فوتبال خبر داد. علیرضا دهقان در گفتگو با خبرگزاری مهر همچنین از مسئولان خواسته تا در صورت امکان از افراد دیگری که شرایط و شایستگی مدیریت فدراسیون فوتبال را دارند برای نامزدی در انتخابات این فدراسیون ثبت نام به عمل آورند. به گزارش خبرگزاری ها بنابر اعلام کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال ایران در جلسه رسیدگی به تخلفات دوپینگ بازیکنان، 3 بازیکن لیگ برتر و 1 بازیکن شاغل در لیگ 1 با توجه به اینکه بدون قصد دوپینگ مرتکب خلاف شدند فقط به اخطار کتبی و درج در پرونده محکوم شدند. رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال میگوید طبق قانون با خاطیان دیدار تیم‌های گیتی پسند اصفهان و کاله آمل برخورد می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌ها در چارچوب مسابقات لیگ برتر والیبال عصر یکشنبه در سالن ورزشی شهر اصفهان دیدار دو تیم گیتی پسند و کاله به جنجال و درگیری بین تماشاگران و بازیکنان کشیده شد و دخالت ماموران نیروی انتظامی با استفاده از گاز اشکاور باعث شد تا این مسابقه نیمه تمام بماند. در چارچوب هفته 24 مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا دیشب بارسلونا با درخشش لیونل مسی 5-1 والنسیا را در هم کوبید. مسی در 200 بازی خود برای بارسا دیشب 4 گل از 5 گل تیمش را به ثمر رساند. بارسلونا با این برد 51 امتیازی شد و هنوز 10 امتیاز با تیم اول جدول رئال مادرید فاصله دارد. و در دور 1/8 نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال انگلیس اف ای کاپ دیشب در یک بازی پرگل لیورپول با حساب 6-1 تیم دست دومی برایتون را در هم کوبید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
سپاسگزارم از همراهی شما. با خبرهای ورزشی به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. من فهیمه خضرایی داری با شما خداحافظی میکنم تا مجله نیمه شب.